رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره مقامات انتظامی روسیه در مسکو تقریبا 1000 مهاجری کاری را دست ها پشتی سر از خیابان های مسکو مثل رمه می راندند. واکنش ها به آن چگونه است؟ دانشمندی که در روسیه اعتبار تاجیکان و تاجیکستان را بالا می برد وی کیست؟ و بعضی افراد بعد از صادر کردن جنایت زیر نام مهاجری کاری به روسیه پناه می برند. اخیراً در شهر مسکو مقامات انتظامی تقریباً 1000 مهاجری کاری را از کشورهای گوناگون از جمله از تاجیکستان بازداشت کردند و آنها را دست پشتی سر در احاطه کارمندان پلیس و ماشین‌های امنیتی نمایشکارانه از کوچه‌های مسکو می‌بردند. مقامات انتظامی می‌گفتند که آنها را گویا برای تفتیش قانونی بودن مهاجرتشان به این منوال مثل رمه به شعبه‌های پلیس راهنمایی می‌کردند. این نوار توسط شبکه‌های اجتماعی پخش شد و واکنش‌های مختلف به بار آورد. از جمله حامیان حقوق بشر در این باره اظهار نظر کردند. همکار ما میرزا سلیمپور در این باره چنین گزارش می‌دهد.
سویتلانا گانوشکینا رهبری شبکه مهاجرت و حقوق در سازمان مموریال، یک گروه معروف حامی حقوق بشر روسیه، با رادیو آزادی گفت این شیوه بازداشت مهاجران رفتار نیروهای آلمان فاشیستی نسبت به اسیران در سالهای جنگ دوم جهان را به یاد می‌آورد و به تعبیر او یک شرمندگی است. سویتلانا گانوشکینا همچنین گفت این بازداشت اثر به مبارزه با مهاجرت غیر قانونی نخواهد داشت، زیرا اگر مقامات روسیه در واقع بخواهند که پیش راه چنین مهاجرت را بگیرند، باید با منبع آن کارفرمایان سر به سر شوند، نه با مهاجرانی که به گفته او یک قشری مظلوم است و در یک شرایط قریب غلامانه کار و زندگی میکنند.
این یک شرمندگی بود. در این نوار ما دیدیم که مهاجران را مثل جنایتکاران، مثل اسیران جنگ، مثل یک بنده جنایی یا اینکه مثل یک پاده می بردند. این برای روسیه یک داغ شرمندگی است. دیگر چی هم می توان گفت؟ این به مبارزه با مهاجرت غیر قانونی یک ذره ربط هم ندارد، چون که با تحقیر و پس زدن شان و شرف انسانی آنها با چیز نائل شدن مقامات غیر ممکن است.
ساعت 5 صبح 3 می نیروهای آمان از یک مجتمع در کوچه 3 خروشفسکی شهر مسکو که به نام گورود بیتوک هم معروف است، 952 مهاجر خارجی را بازداشت کرده دست ها پشت سر از کوچه ها بردند. برای انتقال این ارتش بزرگ اسیران 34 автобус جلب شده بود. مقامات به دنبال خبر دادند که بازداشت شدگان اکثرا شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قسمی از ترکیه بودند و علیه 117 نفری آنها که در روسیه غیر قانونی کار و اقامت میکردند پروتکل ترتیب دادند و آنها را باید اکنون یا جریمه یا اخراج کنند. در کوچه سیوم خروشفسکی برای مهاجران یک سلسله خوابگاه های سه قبته تونوکگی ساختند و به نوشته رسانه های روسی هر صبح اهل این شرک خود ساخت را ده ها автобус به محل کارشان می برد. یک بخش این مهاجران در بازارهای یک لخ فروشی اطراف و قسمتی هم در ساختمان ها کار میکردند. در سفارت تاجیکستان در مسکو با آزادی گفتند که شماری مهاجران تاجیک در بین بازداشتگان هنوز دقیق نشده است، ولی با گفته آنها تاجیکان در آنجا زیاد نبودند. اما محمود یکی از این بازداشتگان میگوید که آنها را بعداً به شعبه های مختلف پلیس تقسیم کردند و تنها در شعبه پلیس شهر ریوتوف همراه او 80 تاجیک دیگر را آورده بودند. او بود تقریبا 50 تاجیک دیگر فقط بعد 3 روز بعد تشخیص قانونیت بود و باششان در روسیه با مساعدت سازمان اتموس توانستن از بازداشت رها شوند.
شاید نه همون جواب دادم، شاید چی هم جواب دادم، خب دارم ماما هرگاه پاویا تانویا دنیا بیزوشی ماما
امان تو بودن
ها؟ پادو مستمتو روبینکو
که از کوارتیر هم را بردن و چوید نه نوی افشاد را بردودن شو با چوید نه کدام کلاد بردودن شو ما در دل اشتاد کردیم این رنگی نمیسو بردن موکا همین ردی پیش ما دستور دفشتی کار بگیره اید روکیز دکتفوی دیگری مونه رنگی هم کنسلاگر نمیسو هم تنمی بردن.
کریم جان یاروف رهبر اتموس سازمانی که به مهاجران بازداشت شده تاجیک کمک کرده است میگوید بازداشت این 952 نفر اتفاقا همگی دو روز بعد از ملاقات رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش امام علی رحمان در بیشکک صورت گرفت. به عقیده یاروف چنین شیوه تحقیرآمیز و نمایشکارانه بازداشت مهاجران در خود یک نوع پیام داشت به مقامات کنونی دوشنبه.
این هم باز یک عملیاتی پرشده است که با این یک نشانه به حکومت تاجیکستان میتیند در طرف روسیه که ما به همه کارها قادر هستیم و این به من یک جنگ فیل و مورچه را به خاطر میبیارد. باز هم همین مهاجران کاری در نزد حکومت تاجیکستان و روسیه با یک بازیچه رنگ برنگ بازیچه شدند که کی وقتی که خواهند همون جلوی اونها را میکشند.
به دنبال بازداشت 952 مهاجر در کوچه سیمی خراشفسکای، شهردار مسکو سرگی سابیانین گفته است که او مخالف تلاشهای ساختن گتو یعنی محلهای خاصی سکونت برای نمایندگان اقوام غیر است. مسکو شهر روسیه است و باید چنین بماند، گفته است سابیانین.
считаю, что всё-таки Москва российский город и таким должны оставаться.
منظور شهردار از جمله همان گوراد بیتاوک بود که مکان اقامت هزاران مهاجر کاری از آسیای مرکزی شده است.
شما را با یکی از چهره های علمی طبی روسیه آشنا میکنیم، چهره ای که در مسکو هر تاجیک میگوید با چنین عالم خود فخر میکند. نساد جمعایوا یکی از چهره های شناخته علمی طب در روسیه، از جمله شخصیت های کمشماری تاجیک است که در دایره های علمی طب روسیه معروفیت پیدا کرده است. وی دکتر علمی طب، پروفسور و کارمند کلان علمی فرهنگستان علوم طبی روسیه است و در مرکز علمی سلامتی کودک این فرهنگستان کار میکند. آناتولی سکالنی، رئیس پژوهشگاه میکرو المنت ها در شهر لیون فرانسه که با کارهای علمی خانم جمعایوا آشناست، میگوید این دانشمند تاجیک در پیشرفت علمی طب در روسیه سهم خود را گذاشته است.
وی بعضی از تدبیرها انجام میدهد تا نسل آینده کشور را از نقص جسمانی نجات دهد. متاسفانه این موضوع در روسیه خیلی دردناک است. موضوع با تماکو و الکاگول ارتباط دارد. وی در همین بخش کاری علمی دکتری نوشت. هم نسل های جمعی و به این موضوع کمتر توجه کردند و چون این تحقیقات متاسفانه آنقدر رواج نیافته است.
از آغاز کارهای علمی، جمعایوا با آموزش سببهای تولد کودکان نارسید مشغول بود و تأثیر تماکو و الکاگول را به سلامتی کودکان در بطن مادر تحقیق کرد. رساله دکتری را در موضوع به حرکتی کودکان نارسید بعد از تولد در سال 2002 حمایه نمود. سکلنی می افزاید جمعایوا حالا امکان دارد که با رسیدن به قله های معین علم در روسیه قناعت نکند، بلکه برای رسیدن به سطح اروپایی و جهانی تلاش ورزد. نسا جمعایوا در شهر دوشنبه در خانواده جمعه آدینه نویسنده مشهور تاجیک به دنیا آمد و بعد از ختم دانشگاه طبی شهر دوشنبه برای ادامه تحصیل در اسپیرانتورا سال 1989 به مسکو رفت، درست در مرحله که پایه های بقای شوروی به لرزه در آمده بود. در نخستین سالهای فروپاشی این امپریا کار و زیست در مسکو مشکل شد. با وجود این نسا نخواست از کارهای علمی دست کشد و از مشکلی های مسکو و سختی های مسافری فرار کند. وی می دانست که مسکو یکی از مرکزهای مهمی علمی طب در جهان است و باید پژوهش ها و مطالعات خود را ادامه دهد. نسا جمعایوا چنین می گوید.
همیشه دشواری های وجود دارد، برای آنکه خصلت های ما فرق می کند، تربیه ما و انعنه های ما فرق دارد. البته دشواری ها بودند، اگر این را هم در نظر بگیریم که کسی در اینجا ما را انتظار نبود. من اینجا آدمی کاملا بیگانه بودم. در جایی که من کار می کنم تا آمدن من از تاجیکان کسی نبود، ولی در مجموع من مشکلی های کسبی را احساس نکردم، برای آنکه دانشی که دانشگاه طبی تاجیکستان به ما در دوشنبه داده بود و تحکرسی که ما داشتیم بدتر از دانشگاه های روسیه نبود.
وی هنوز از سالهای تحصیل در دانشگاه طبی شهر دوشنبه تحقیقات خود را در بخش طبی کودکان آغاز کرده بود و در همین بخش در مؤسسات تحقیقات علمی مسکو، در بیمارستانهای کودکانه و همچنین در مؤسسه های مادر و کودک تحقیقات ارزشمند انجام داد. حالا این دانشمندی تاجیک در مسکو رهبری رساله های علمی را نیز بر عهده دارد. از جمله یک نفر از قزاقستان زیر رهبری جمعایوا رساله دکتریش را برای حمایه آماده کرده است. 4 نفر رساله های نامزدی خود را حمایه کردند و کار با رساله های نامزدی 2 نفر دیگر ادامه دارد. با وجود کار و زندگی طولانی در مسکو، خانم نسا خود را از تاجیکستان جدا نمی داند و می گوید همیشه با زادگاه خود رفت و آمد دارد و روزگارداریشان در خانه تاجیکی است. خانم نسا می گوید متاسفانه در روسیه کلمه مهاجر را بیشتر به تاجیکان ارتباط می دهند. بله خورشید همراه قولاوا دانشمند دیگری تاجیک و عضو شورای ملیت‌های شهرداری روسیه میگوید نیسا با دانش و مهارت خود همیشه نشان داده است که تاجیکان در روسیه فقط مهاجری کاری نیستند بلکه از نخبگان علمی روسیه نیز به شمار میروند.
خیلی آدم‌ها در روسیه تاجیکان تاجیک بلند میکنند، مثلا مردم عادی در روسیه گمان میکنند که تاجیکان فقط کوچارو و فقطون با کوالیفیکاسیون نداشته که مردم است، لیکن این خیلی آدم‌ها نشون میدن که ما میتونیم فخر کنیم که از خلق ما این خیلی آدم‌ها هستند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. در میان مهاجران کاری که در جستجوی کار به روسیه یا کشورهای دیگر می روند، شخصان نیز هستند که مهاجرت کاری را برای خود چون پناهگاه استفاده می کنند تا و مجازات کشیده نشوند. البته چنین افراد جنایت های سنگین صادر نکردند و گمان می کنند که بعد از مدت جرم آنها در وطن فراموش شده است. همکاری ما مومین احمدی در کولاب در باره یکی از چنین نمونه ها گزارش می دهد.
پس از یک سال مهاجرت هنگام بازگشت به وطن طالب جان عبدالخالف یک جوان محلی از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی کلاب بازداشت شد. این جوان در صادر کردن جنایت و فرار بر روسیه گمان بردانسته می شود. مسئولین شعبه کارهای داخلی کلاب میگویند عبدالخالف یک سال و دو ماه پیش از سفرش به روسیه جوانی را تشویق میکند تا طریق معده‌اش به روسیه مواد مخدر انتقال دهد، اما این جوان پیش از سفر بیمار شده بیشتری می شود. مقامات این حالت را آشکار میکنند و او شاهدی میدهد که مواد مخدر از عبدالخالف گرفته است، اما در این زمان از حادثه این گمانبر آگاه شده بر روسیه فرار میکند. حالا پرونده این جوان برای فرار و کوشش انتقال مواد مخدر به دادگاه کلاب انتقال یافته است. با گفته مسئولین حالت صادر کردن جنایت و فرار به روسیه در میان اکثر گمانبران در جنایت افزایش یافته است که این اکثرا کاری مقامات را مشکل میگرداند. لطفالله رسول فوق‌شناس محلی که در چند لایحه های سازمان های بین المللی در رابطه با کار و زندگی مهاجران اشتراک داشته است میگوید افرادی که جنایت صادر میکنند قلمرو روسیه را همچون یک پناهگاه برای امین ماندن از جزا استفاده میبرند. او میگوید روسیه یک کشور بزرگ است و مقامات دخلدار برای پیدا کردن چنین گمانبران وقت و مبلغی ضروری ندارند. جنوبی رسولوف گفت
اما مقامات ما بر اساس که معلوم است او قدر صدات توانایی را ندارند، این چنین بعضی وسایل تکنیکی نیست با اون درجه وسی ترقی نکرده است که مثل بین یک دیگر جنبه رابطه داشته باشند برای پیشگیری کردن از حدود جمهوری برآمدن رفتن جنایت کاران مثل واسطه و اصول را اندیشند. یعنی این چی بودم میگه غیر از این ممکن که یکی از سببهای دیگر یعنی با هم سوس بودنی رابطه های به مقامات های وزیر حقوق با دیگر مست، اگر همکاری بین این ها زیاد باشد البته برای پیشگیری کردن بود من گمان میکنم که بود کار بهتر خوبتر میشه.
مهرخسر خواجه و یک زنی ساکن جماعت کلاب میگوید سال پیش او را شوهرش لاتکوب کرده بر روسیه رفته است ولی مقامات در قبال او هیچ چاره ای نمیبینند. او میگوید حالا به دادگاه برای جدا شدن و ستانیدن الیمنت برای دو فرزندی نابالغش عریضه پیشنهاد کرده است ولی بنابر در روسیه بودن شوهرش حل این کارها ناممکن گشته است.
خانه به خانه نام میطلبیدم تو اوچاسکاوی جوشون میدونه رئیس جماعتون همه میدونه که همخلی زندگی داشتیم. نوام تلفن میکنه سود میگه که میرزوی فیران سودیا میگه که اپا کارت نمیشه و ارزات درد سری ما کردی زیاده از اکسنالوری نمیشه. میگه نوام میگه 5 سال پس میاد 10 سال پس میاد. من گفتم بوداکوی را کجا برم؟ گفتم من قدای رخده گفتم شو چکنم بوداکوم که سال های کجا نام بیارم بخورم.
فرقد رحمت الله کارمند دادگاه نوحیه شروبود از تجربه کاریش میگوید چنین حالت ها خیلی زیادند ولی کارمندان سود به جز انتظار شدن دیگر راهی ندارند. به یگان مشکل بر روسیه فرار کردن از چند جهت وضع زندگی ساکنان را مشکل کرده است. فاروق رحمتوف یک کارشناس محلی با در نظر داشت چنین حالت ها جانبدار جاری کردن ویزا برای مهاجران است. او میگوید در صورت جاری کردن ویزا سطح جنایتکاری کاهش مییابد و مهاجران هم صاحب جای کاری ارزنده میشوند. با گفته رحمتوف بسیاری از گمانبران در جنایت که با فرار در روسیه قرار میگیرند کوشش میکنند با راههای غیرقانونی و دادن پوره به واسطه نزدیکان خود را در وطن سفید یا به اصطلاح دیگر دلهشان را بخوابانند. اگر این امکان برایشان دست دهد به حضور به وطن برمیگردند، در صورت دیگر 10 ساله ها مهاجر باقی میمانند. با این وجود آمار دقیقی در تاجیکستان وجود ندارد که چند نفر گمانبر در جنایت حالا در روسیه قرار دارد، زیرا در پرونده های آنها معمولا جمله مثلی در مکانی به تفتیش نامعلوم قرار دارد و کافتگاه ادامه دارد ثبت می شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
شنونده گرامی، با این گزارشی همکارمان مومین احمدی از کولاب، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان می برم. خدا نگهدار.
تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، تویتر و گوشه های دیگر.
سلام و به این برنامه خودتون خوش آمدید. طاهری سفر هستم تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. امروز بعد از آنکه خبرهای شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نو را شنیدیم، درباره افشای یک شبکه مجازی جاسوسی صحبت میکنیم که به گفته یک شرکت آفرنده آنتی ویروس ها از موسسه تاجیکستان هم اطلاع دزدیده است. گفتگوی دیگر درباره نخستین نقشه خاص تاجیکستان برای راهنما و یا نویگاتور هاست که حالا در کشور این نوعی فناوری زیاد استفاده نمی شود. اما حالا خبرها.
شرکت کاسپرسکی میگوید شبکه جاسوسی اینترنتی را افشا کرده است که تا چندین سال از موسسه‌های دولتی، علمی و شرکت‌های خصوصی 40 کشور جهان اطلاعات می‌دزدید. به گفته این شرکت آفرنده آنتی ویروس ها، شبکه موسوم به نتراویلر از جمله با راه‌های پیچیده از 3 موسسه دولتی تاجیکستان است اطلاعات دزدیدند. صحبت مفصل در ادامه برنامه. تورنمای اجتماعی فیسبوک با پیروی به تویتر و گوگل پلاس امکان فراهم کرد که اصلی بودنی صفحه کاربری را معلوم میکند. در صورت اصلی بودنی صفحه، مثلا یک آوازخوان معروف زیر نام او در صفحه یک رمزی کبوتر نمایان میشود. ساختن صفحه های تقلبی از نام افراد مشهور در تاجیکستان کاری معمولی است و افراد بیگانه چنین صفحه ها را ساخته و از نام آنها هر چی که خواهند مینویسند. ولی امکانات مذکور تنها برای افراد شناخته و یا شرکت ها فراهم کرده میشود. تاجیکستان کارتی نوی راهنما و یا نویگاتور آفریدند که با گفته آفرندگانش میتواند به دستیاری بهمتای برای رانندگان و مردم عادی تبدیل شود. راهنمای نوی تل نقشه 14000 کیلومتر راه و 1500 محله های مسکونی در تاجیکستان را دارد و انشاءات و مسائل لازمی را هم بر طبق خواست کاربر نشان میدهد. با گفته منوچهر نعمتوف، مدیر شرکت تکنولوژی های اینوواسیونی تاجیکستان، تا کنون چنین نقشه در داخل وجود نداشت. صحبت او را در ادامه برنامه میشنویم. عربستان سعودی استفاده وایبر در این کشور را ممنوع کرده است که زمینه در تلفن های هوشمند است و برای گفتگوی رایگان تلفنی خدمت میکند. وایبر که در سراسر جهان از آن صدها میلیون نفر استفاده میکنند مثل اسکایپ است و امکان میدهد کاربران تلفن های هوشمند در هر گوشه جهان که نباشند رایگان صحبت کنند. با گفته مقامات رسمی، مسئولان وایبر اجازه به کار بردن این زمینه در قلمرو عربستان سعودی را نگرفتند، از این رو استفاده آن در کشور اجازه داده نمیشود. مهندسان امریکایی میگویند یک راه نوی را پیدا کردند که اجازه میدهد به دست رساندن و تنها با حرکت دست ابزارهای الکترونی را اداره کنید. دانشمندان دانشگاه واشنگتن راهی را یافتند که امکان میدهد با حرکت دست به سامد موجود تغییر دهد و به کاری مثلا تلویزیون یا پلیر تاثیر گذارد. اگر تجربه مذکور موفق شود، شما میتوانید وقتی پختن غذا از دور با حرکت دست صدای پلیر خود را پس یا بلند کنید.
شرکت کاسپرسکی از آفرندگان آنتی ویروس ها در روسیه میگوید یک شبکه جاسوسی مجازی را آشکار کرده است که از دیرباز به دزدیدن اطلاعات از موسسه های دولتی و شرکت های خصوصی مشغول بودند. در این شرکت برادی آزادی گفتند چند موسسه دولتی تاجیکستان هم تومه این خرابکاران اینترنتی شدند که اصلا از چین هستند. یکی از آنهایی که در افشای شبکه مذکور با نام نت تراولر کار کرده است ویتالی کاملوک، متخصص ارشد شرکت کاسپرسکی است که مسئولیت آموزش ویروس و برنامه‌های زیان‌آور کامپیوتری است. در صحبتی که با ویتالی کاملوک داشتم، نخست از او درباره شیوه کاری شبکه جاسوسی مذکور پرسیدم.
آنها برای دزدیدن اطلاعات شیوه حمله های هدفمندانه استفاده کردند، یعنی به کاربران ایمیل با اتچمنت میفرستند و اگر کاربر آنتی ویروسی نام نداشته باشد، در صورت باز نمودن نامه برنامه زیان‌آور در کامپیوتر او نصب می شود و اداره کامپیوتر به دست حملهوران می گذارد. همه این نوعیان صورت می گیرد و کاربر هم خبردار نمی شود، یعنی کاربر کامپیوتر نامه را باز میکند، یک سند عادی را میبیند و میبندد و با همین تمام. اما در این زمان ویروس در کامپیوتر او نصب شده است. ما مشاهده کردیم که این شبکه طی 3 سال اخیر فعال شده است، اما در مجموع برنامه های زیان آوری که حملهوران استفاده کرده اند از سال 2004 به کار انداختند. شاید در همان سال این برنامه های زیان آور را ساختند.
کدام از کشورها بیشتر تومه رخنگران این شبکه به اصطلاح جاسوسی شدند؟
ما بیشترین تومه های این شبکه را در روسیه، مغولستان و هند مشاهده کردیم. در مجموع در 40 کشور تومه های این شبکه جاسوسی دیده می شود. ما حساب کردیم که حملهوران نت تراویلر 350 شبکه کامپیوتری را با ویروس آلوده کردند. ولی ممکن است مقیاس واقعی حمله و تعداد شبکه های آلوده شده بسیار بزرگ باشد. شاید ما تنها یک حصه بسیار خرد این تومه های شبکه جاسوسی نت تراویلر را دیده باشیم. تومه های این شبکه در تاجیکستان هم دیده می شود و در مجموع در این کشور شبکه های سه نوع مؤسسه ها به شمول مؤسسه های دولتی به ویروس آلوده کرده شده اند.
معلوم است که این حمله ها کاری دست کی هست و دستن در کاران نت تراویلر در کدام کشورها جایگیر شدند؟
در رابطه با مؤلفان برنامه ها ما تحقیق انجام دادیم و برای ما واضح شد که زبان مادری رخنگران چینی است. دیدیم که اصول های حمله خاص رخنگران اینترنتی چینی می باشد و آن برنامه ها را رخنگران چینی ساختند. بغیر از اصول ها مکاتبه آنها نیز با زبان چینی صورت گرفته است. مثلا می گویند که برنامه با کار شروع کرد و یا غیر قابل استفاده شد. همه این با زبان چینی نوشته شده است و بر اضافه این مرکز اداره شبکه های آلوده اساسا در سه کشور چین، هنگ کنگ و امریکا واقع شدند، ولی مدیریت اصلی از چین سرچشمه می گیرد.
واقعا اونها چقدر اطلاع دزدیدند؟ اینو هم معلوم کرده می شود؟
ما حجم اطلاعات دزدیده شده را ارزیابی کردیم و معلوم شد که برخنگران میسر شده است که از همه مؤسسه های شبکه هایشان آلوده شده 22 گیگابایت اطلاع بدزدند. اما این یک حصه کم اطلاعات دزدیده شده است، زیرا حملهوران اطلاعات را از یک سرور به سرور دیگر کوچانده و در نهایت پاک میکردند. از این رو ما فقط یک حصه خرد اطلاعات دزدیده شده را معین کردیم. آنها اصلا سندهای رسمی معمولی ورد، فرمت پی دی اف، بعضی سندهای افتوکات را هم دیدیم که برنامه مهندسی و ساختمانی است و هم سندهای کارل درو را نیست. در عموم همین گونه سندها را دزدیده اند.
این سندها مثلا به کدام عرصه ها ارتباط می گیرند؟ کار حکومت ها، عرصه های نظامی، فعالیت های اقتصادی، اسرار دولتی و یا کدام عرصه ها؟
از روی تومه های حملهوران می توان مشخص کرد که چی گونه اطلاعات را دزدیدند. سه یکی تومه های آنها از بخش دیپلماتی هستند، یعنی سفارتخانه و کنسولگری های گوناگون. 19% دیگر مؤسسه های حکومتی هستند، بعدن سازمان های نظامی هستند. همه این مؤسسه های مهمند و اطلاعاتی که از طریق شبکه های آنها داد و گرفت می شود، البته بعضن در مقیاس یک کشور اهمیت خاصه دارد.
در صورت آلوده شدن کامپیوتر به ویروس ها چی کار باید کرد که کامپیوتر از این ویروس های جاسوس پاک کرده شود؟
اگر فکر میکنید که کامپیوتر شما با ویروس آلوده شده است، آسان‌ترین راه خلاصی از آن نصب آنتی ویروس نو و تفتیش دیسک های کامپیوتر است. هیچ مشکلی در پاک کردن آنها وجود ندارد، زیرا آنتی ویروس آنها را به آسانی می‌یابد و کامپیوتر را از آن پاک می‌کند.
ویتالی کاملیوک متخصص ارشد شرکت کاسپرسکی بود که شرکت های آفرنده آنتی ویروس در روسیه است. بعد یک آگهی کوتاه برنامه را ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان بار اول یک نقشه مخصوص برای راهنما و یا نویگاتور آفریدند که همه راه و محله های کشور را میداند و به گفته آفرندگانش میتواند دستیار خوبی برای رانندگان و مردم عادی شود. هرچند در تاجیکستان استفاده نویگاتورها حالا رایج نیست، اما متخصصان امیدوارند که این فناوری های نو نیز در کشور به زودی راه خواهند یافت. در این باره صحبتی داشتم با منوچهر قدرتوف، مدیر شرکت تکنولوژی های اینوواسیونی تاجیکستان، و نخست از او در باره همین خریطه نوشان پرسیدم.
خریطه ما در نویگاتورها با سیستم گلونس کار میکند و ما از میان برنامه های چند شرکتی روسی که برای راهنما نقشه میسازند، برنامه و خریطه شرکتی نویتل را انتخاب کردیم که محصول کاری متخصصان جمهوری چخیا و روسیه است. ما به تهیه برنامه خودمان از سال 2010 شروع کردیم و در مدت 2 سال خریطه را هم برآوردیم. خریطه ما از آن جهت نادر است که در آن تمامی اشتباهات نقشه های کاغذی اصلاح شده اند و هم خطاها از نظر موقع یابی یا پوزیشنینگ. ما برای مناسب تر شدن کار در آن موقع جایگیرشوی مؤسسه و نقطه های لازمی به مثل نقاط بنزین فروشی، کارگاه های تعمیر ماشین، بانک و فروشگاه ها، داروخانه و شفاخانه و رستوران ها را وارد کردیم.
اگر زین افته که بلنیف رستوران ای
خریطه شما چند محله اهالی نشین و راه های تاجیکستان را در بر می گیرد؟
ما به نقشه 1584 محله اهالی نشین را وارد کردیم و 14183 کیلومتر راه را فرا می گیرد.
از آنجا که گفتید خریطه خاص برای تاجیکستان باری اول است که آماده می شود، می توان خلاصه کرد که حالا در کشور استفاده از راهنما و یا نویگاتور ها زیاد رایج نیست؟
پیش از دست زدن به این کار و وارد شدن به این بازار، اول یک تحقیق انجام دادیم. خریطه ما در تلفن های هوشمند و هم لوح‌های الکترونی و یا پلانشت ها هم کار میکند. ما اساسا از راننده های مسافربرهای ستارکس، تنگیم و راننده های تاکسی ها پرسیدیم که به همین گونه چیز احتیاج دارند یا نه. آنها گفتند باید به نقشه ها برای راهنماها توجه کنیم، نه برای تلفن های هوشمند، زیرا این تلفن ها قیمتند. آنها گفتند از راهنماها استفاده خواهند کرد، زیرا محله های هست که نمی دانند و بعضا مزاج سوار می شود و می گوید که به فلان مهمانخانه بریم. ما راه را نمی دانیم و خودی مزاج راه را نشان می دهد، خواه مهمان باشد و یا خواه از مردمی محلی. آنها گفتند که به چنین راهنما احتیاج دارند و ما می توانیم در حل مشکلشان به آنها کمک.
برنامه و نقشه شما با چند زبان است؟ یعنی راهنما با تاجیکی هم راه را نشان می دهد؟
برنامه هم برای راننده هم برای پیاده‌گرد و دوچرخه و موتورسیکل سواران پیش بینی شده است. برای ماشین های یاری تعجیلی، آتش نشانی و نجات بخشان نیز نقشه خاص دارد. مثلا اگر در راهنما نقشه برای ماشین یاری تعجیلی را انتخاب کنید، راهی کوتاه ولی پرپیچ و تاب را نشان می دهد. اگر برای راننده عادی، راهی مستقیم را نشان خواهد داد. اگر راه را نادرست رفتید، دوباره شما را به راه درست هدایت خواهد کرد. راهنما به زبانی تاجیکی هم هست، همه اش به تاجیکی ترجمه شده است که مثلا میگوید به سمت راست گردید یا چپ، همه اش آماده است.
منوچهر نعمتوف، مدیر شرکت تکنولوژی های اینوواسیونی تاجیکستان، در باره اولین نقشه خاص برای نویگاتورها در کشور صحبت میکرد و با این صحبت رسیدیم به پایان برنامه قوقای تاجیکی در اینترنت. نوشتن فکر و اندیشه‌هایتان در باره برنامه از یادتان نرود. از طریق آزادی نقطه آرگ هم میتوانید به ما بنویسید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.